سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز جمعه نیز در ولایات بدخشان و نورستان احتمال بارانهای نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلابها وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه دیروز هشدار داد که این دو ولایت به روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد بارندگی‌ها و سیلاب‌های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. ریاست هواشناسی همچنان از وزش بادهای شدید در ولایات غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها به سرعت از 60 تا 80 کیلومتر در ساعت هشدار داده. این در حال است که سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان از جمله بغلان، غور، فاریاب و بدخشان خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی زیاد در قبال داشته است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که تهران انتظار دارد که مقامات وزارت خارجه طالبان هر نوع تغییر و تبدیل کارمندان کنسولگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های شناخته شده بین المللی انجام دهند. بر اساس خبرگزاری مهر ایران، ناصر کنعانی سخنگوی این وزارت در نشست خبری روز پنجشنبه در پاسخ به سؤال در مورد تغییرات در کنسولگری افغانستان در مشهد گفت که هر نوع تغییر در کنسولگری ها باید بر اساس کنوانسیون 1963 ویانا در مورد روابط کنسولی صورت بگیرد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که بر اساس گزارش ها عبدالجابر انصار جنرال کنسول حکومت مخلوع افغانستان در مشهد توسط طالبان برطرف و به جای او شخص دیگر تعیین شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ایران مانند سایر کشورها حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که روابط نزدیک با طالبان دارد و دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان میگوید که در یک ماه برای بیش از 3000 تن به شمول اتباعی خارجی جواز کار صادر کرده. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که در ماه ثور 3276 جواز کار به اتباعی داخلی و خارجی توزیع کرده است. در ادامه گفته شده که این جوازهای کار در بخش‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، تعلیمات مسلکی، عودت کنندگان، کارمندان خدماتی و کارمندان مؤسسات سکتور خصوصی صادر شده. ولی مشخص نشده که این وزارت دقیقاً به چه تعداد از اتباع خارجی و از کدام کشورها جواز کار صادر کرده است. بشارالاسد رئیس جمهور سوریه در سفر به تهران دیروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران ملاقات کرد. او 11 روز پس از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به تهران رفتند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، بشارالاسد مرگ رئیسی و عبداللهیان را که در یک سانحه هلیکوپتر کشته شدند به خامنه ای تسلیت گفته و روابط ایران و سوریه را روابط استراتژیک خوانده است که به گفته او تحت هدایت خامنه ای پیش می رود و در رأس اجراییان رئیسی و عبداللهیان قرار داشتند. بر اساس گزارش علی خامنه ای گفته که اکنون محمد مخبر به حیث سرپرست ریاست جمهوری ایران همان استراتژی را ادامه می دهد و امیدوار است که همه امور به بهترین وجه آن پیش برود. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در دومین و آخرین بازی تمرینی خود امروز در برابر تیم اسکاتلند به میدان برود. اولین بازی تمرینی افغانستان در برابر تیم امان در کشور تریناداد و توباگو روز چهارشنبه به دلیل باران شدید به نتیجه پایان یافت. این رقابت ها به سلسله بازی های تمرینی برای آمادگی برای جام جهانی کرکت صورت می گیرد. نهمین دور جام جهانی 20 اوره کرکت روز یکشنبه 2 جون با میزبانی مشترک آمریکا و وست اندیز آغاز خواهد شد. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازی خود در این جام در 4 جون با تیم یوگندا روبرو خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. یک هیئت حکومت پاکستان در سفر به کابل در مورد مسائل امنیتی با طالبان گفتگو کردند.
این گفتگوی طالبان و با مسئولین وزارت داخلی پاکستان کاری هست یا حرفی است که فقط در حد یک گفتگو است و کدام جنبه عملی نخواهد داشت.
تعدادی از دختران و زنان افغان میگویند این که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان عادی تلقی شود و جامعه جهانی آنها را فراموش کند نگران هستند.
مسئله درس ما دختران در افغانستان از ذهن همگی دور شده و دنیا بر ما هیچ توجهی نمیکنند و در افغانستان قبول شده که در افغانستان تنها باید مردها درس بخوانند.
شماری از جوانان در ولایت فراه میگویند
متاسفانه ترسیم پیسی اوتو یا نه دو پیسی علیسی خود ما برابر کنیم. دوباره در ایران ما گرفتار شدم به اردوگاه، تمام پول کنج ما کار کردم و هم از بین رفت و متاسفانه اینه میتوانده به مشکل ما.
گزارش هم داریم در مورد این که وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در پراگ پایتخت جمهوری چک برای بحث در مورد کمک‌های نظامی تازه به اوکراین گرد آمدند. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک هیئت حکومت طالبان در جریان مسافرت به کابل در مورد مسائل امنیتی با مقامات طالبان گفتگو کرده. وزارت امور داخلی طالبان میگوید که این هیئت از حکومت طالبان خواسته که با اسلام آباد در بخش امنیتی همکاری کند. در این حال اردوی پاکستان گفته که از طرح‌ریزی رویدادهای تروریستی در خاک افغانستان نگران است. پیش از این وزیر داخلی پاکستان در اوائل این هفته از حکومت طالبان خواسته بود که رهبر تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را دستگیر کرده و به اسلام آباد تسلیم کند. یک مقام طالبان در دیدار با هیئت پاکستانی گفته که آنها اجازه نمی دهند تا از قلمرو افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
چند روز پس از آن که وزیر داخلی پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست که بر ضد تحریک طالبان پاکستان اقدام کند، اسلام آباد هیئتی را برای گفتگو با مقامات طالبان به کابل فرستاد. طالبان میگویند که هیئت پاکستان به ریاست محمد خرم آقا معین وزارت داخلی آن کشور در دیدار با محمد نبی عمری معین وزارت داخلی طالبان به روز پنجشنبه در کابل درباره حمله 26 مارچ در منطقه بشام گفتگو کرد و خواستار همکاری حکومت طالبان در بخش امنیتی شد. در این حمله موتر حامل انجینیران چینی در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان هدف قرار گرفت و 5 تن آنان کشته شدند. مقامات پاکستان گفتند که حمله انتحاری به انجینیران چینی توسط طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان طرح‌ریزی شده بود. وزارت داخلی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که معین این وزارت در دیدار با هیئت پاکستانی رویداد بشام را یک حادثه بد خوانده و گفته است که طالبان به دنبال سیاست شر نیستند. این مقام وزارت داخلی طالبان همچنان گفته است که هر دو طرف باید مسئولیت امنیت ساحات خود را بر عهده داشته باشند و به جای انحراف موضوعات زمینه همکاری واقعی را فراهم کنند. او همچنان گفته است که حکومت طالبان متعهد است که اجازه ندهد از خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. در همین حال اردوی پاکستان درباره آنچه طرح‌ریزی حملات در قلمرو افغانستان خوانده بار دیگر ابراز نگرانی کرده است. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در خبرنامه دیروز اعلام کرد که در نشست روز چهارشنبه بر رهبری لوی درستیز این کشور در شهر راولپندی گفته شده است که جنگجویان پاکستانی برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و افراد ملکی در پاکستان از قلمرو افغانستان استفاده می کنند. پیش از این محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان به روز یکشنبه این هفته از حکومت طالبان در افغانستان خواست که تمام حلقه رهبری تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را به شمول رهبر این تحریک دستگیر و به پاکستان تسلیم کند. نقوی گفته است که 11 نفر در پیوند به حمله به انجینیران چینی دستگیر شده که به گفته او وابسته به تحریک طالبان پاکستانند. در این حال نعمت الله جلیلی رئیس سابق استخبارات وزارت داخلی افغانستان به این باور است که حکومت طالبان علیه جنگجویان طالبان پاکستان اقدام نخواهد کرد.
تحریک طالبای پاکستانی که در افغانستان از خود تشکیلات سیاسی و نظامی خودش ندارند. طالبا هیچ وقت آماده به این نیستند که بتانند که سران گروه طالبان پاکستانی که به ضد نظام پاکستان فعلا می جنگن یا من حیث یک اپوزیسیون نظامی قرار گرفتن به خواسته ها یا به پیشنهادات وزارت داخلی پاکستان لبای گفته بتانند و این توافق یا این گفتگوی طالبا و با مسئولین وزارت داخلی پاکستان کاری هست یا حرفی است که فقط در حد یک گفتگو از کدام جنبه عملی نخواهد داشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته، اسلام آباد پیوسته ادعا کرده که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا بر ضد پاکستان فعالیت میکنند. در این مدت چند بار درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان نیز رخ داده است. درگیری اخیر بین آنان در ولسوالی های مرزی پکتیا و خوست در ماه جاری میلادی چند روز ادامه داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گذشت حدود 990 روز از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و 525 روز از بسته بودن دروازه پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان، تعدادی از دختران و زنان افغان میگویند این که ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان عادی تلقی شود و جامعه جهانی آنها را فراموش کند نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از سهر لیوال که با صدای یک دانش آموز آغاز می‌شود.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده.
این بانوی محروم از آموزش در شهر کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید از احتمال اینکه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان به دست فراموشی سپرده شود نگران است. او به رادیو آزادی گفت هنگامی که از رفتن به مکتب منع شد در صنف 11 درس میخواند و حالا به داشتن یک آینده روشن باور ندارد.
مسئله درس ما دخترها در افغانستان از ذهن همگی دور شده و دنیا بر ما هیچ توجهی نمیکنه و در افغانستان قبول شده که در افغانستان تنها باید مردها درس بخوانند.
نزدیک به 990 روز از مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و 525 روز از بسته بودن پوهنتون‌ها برای دختران از سوی حکومت طالبان می‌گذرد. پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در اگست 2021، حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد و سپس در دسامبر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها را نیز برای آنها بست. قرار است تا یک هفته دیگر امتحان کنکور یا ورود به پوهنتون‌ها نیز یک بار دیگر بدون حضور دختران در کابل برگزار شود. یک بانوی دانشجو محروم از تحصیلات عالی باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
متاسفانه که موضوع آموزش بانوان در افغانستان هر روز سرتر شده میره و با بود فراموشی سپرده شده. متاسفانه که مسئله آموزش بانوان از یاد جهان و ملت افغان رفته.
اما شماری از فعالان حق آموزش میگویند که موضوع آموزش دختران یک مورد اساسی و فراموش ناشدنی است. فضل هادی وزین یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این موضوع فراموش نمی شود، برای اینکه این موضوع هر خانواده و در هر ساعت و در هر روز است. موضوع سرنوشت آینده فرزندان افغانستان و نیم اسپیکر جامعه افغانستان است و موضوع امروز و فردای کشور است.
نگرانی ها از احتمال فراموش شدن ممنوعیت های آموزشی دختران در افغانستان در حال مطرح می شود که به تازگی استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل در نشست خبری گفت که این سازمان همچنان به طور دوامدار برای تامین حقوق سلب شده دختران و زنان بر طالبان فشار وارد می کند. پیش از این هم سازمان‌های مختلف بین المللی و مقام‌های شماری از کشورها به طور جداگانه و در نشست‌ها بارها به موضوع آموزش و حق کار دختران و زنان افغان اشاره کرده و از حکومت طالبان خواستند که این محدودیت‌ها را بردارد. اما با گذشت نزدیک به 3 سال، حکومت طالبان هنوز این محدودیت‌ها را رفع نکرده و همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگوید که عودت کنندگان از پاکستان در معرض شرایط سخت اقلیمی در افغانستان قرار دارند. جزئیات بیشتر از خوج سکویری.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر یا IFRC در مورد وضعیت برگشت کنندگان افغان از پاکستان ابراز نگرانی می کند. این فدراسیون در گزارشی که ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرده گفته است که بازگشت کنندگان افغان از پاکستان در معرض شرایط سخت آب و هوا در افغانستان قرار می گیرند. IFRC گفته است که بیشتر این بازگشت کنندگان سفرهای دشوار و چند روزه را انجام می دهند و سلامت، امنیت و رفاه آنها به ویژه زنان، کودکان و افراد محسن از نگرانی‌های اساسی آنهاست. در گزارش فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر آمده که در حال حاضر 1.3 میلیون مهاجر فاقد اسناد در پاکستان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها از ترس بازداشت و اخراج دوباره به کشورشان برگشتند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در حال در مورد بازگشت کنندگان افغان از پاکستان این نگرانی را مطرح می‌کند که سیلاب‌های شدید چند هفته گذشته در بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب و بسیاری از ولایات دیگر افغانستان به مردم تلفات جانی و خسارات مالی زیاد وارد کرده و بسیاری از مردم بی خانمان شدند. این در حال است که مهاجران برگشت کننده افغان از پاکستان نیز می‌گویند که در شرایط دشواری قرار دارند و کمک‌های آنچنان دریافت نکردند. یک تن از مهاجران که از پاکستان به ولایت کندهار بازگشته و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، در این مورد می‌گوید:
خود ما به تکلیف، زنان به تکلیف هستند. اینقدر خستگی را که اگر 70 بار انگلیس بیاید کسی ندیده که ما وقت بد را تیر کردیم و دیدیم تنها کارت‌ها را برای ما دادند. و شب را تیر کردیم. تا اکنون دیگر نه برای ما پول کمک کردن نه چیز دیگری.
صدیقه از دیگر مهاجران که به تازگی از پاکستان به ولایت ننگرهار برگشته به رادیو آزادی گفت:
ما اول پاکستان را کوچیم و بیادلتا چهره رو بلدیرش سخت.
اینجا که آمدیم با بسیار سختی و مشکلات روبرو شدیم. آن مشکلات را پشت سر گذاشتیم و با آن عادت کردیم. متاسفانه سیلاب ها بسیار آسیب های بزرگ به ما رسانده. خانه های ما خامه است. می ترسیم که سیلاب ها آن را زیر آب نکند و سیلاب آن را بالای ما چپه کند. ما بسیار به تشویش هستیم.
در مورد آمار تازه بازگشت کنندگان از پاکستان و برنامه های کمک رسانی با آنها از عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخ دریافت نکردیم. با این حال سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این گفته بود که از جنوری 2023 تا اپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشت کردند. از سوی هم برنامه جهانی غذا یا WFP روز دوشنبه هفته روان گفته است که خانواده هایی که از پاکستان برگشتند در نتیجه سیلاب ها تلفات جانی را متقبل شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز پیش از این گفته بود که آفات اقلیمی در افغانستان وضعیت مردم را که قبلا بی جا شدند بدتر کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، برای بحث در مورد کمک‌های نظامی تازه به اوکراین گرد آمدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، میگوید که اوکراین با حمایت قوی متحدین خود میتواند که در نبردش برای عقب راندن نیروهای روسی پیروز شود. استولتنبرگ این سخن را بر روز پنجشنبه پیش از آغاز نشست وزیران خارجه 32 کشور عضو ناتو در پراگ، پایتخت جمهوری چک گفت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، یکی از اشتراک کنندگان نشست است و در آن درباره یک بسته کمکی به اوکراین بحث می شود. این بسته کمکی در اجلاس سران ناتو در ماه جولای در واشنگتن ارائه خواهد شد. سرمنشی ناتو گفت زمانش است تا کشورهایی که به اوکراین کمک نظامی می کنند درباره محدودیت ها بر کیف بحث کنند. محدودیت هایی که اضافه از 2 سال پیش در زمانی که تهاجم تمام عیار مسکو آغاز شد اعمال شده است. روسیه در ماه‌های اخیر حملات هوایی و زمینی علیه اوکراین را افزایش داده است و آن سو اوکراین با کمبود مهمات روبروست. کیف خواستار تسریع تحویل دهی مهمات شده و همچنان خواسته است که برایش اجازه به کارگیری از سلاح‌های دوربرد داده شود. اوکراین از سوی متحدانش از حملات به قلمرو روسیه منع شده است. روسیه در روزهای اخیر حملات بر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین و منطقه دونسک را تشدید کرده. مقام های روسیه می گویند که اردو این کشور تلاش می کند که بین اوکراین و مناطق تصرف شده آن کشور در شمال شرق یک ساحه حائل ایجاد کند. از سوی دیگر فرمانده عمومی اردوی اوکراین به روز پنجشنبه از افزایش شمار نیروهای روسی در نزدیک قسمت شمالی منطقه خارکیف خبر داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، جنرال الکساندر سیرسکی گفت که روسیه در حال افزایش قوای خود در این منطقه از شرق اوکراین است. اما او افزود که تعداد این نیروها در حد نیست که بتوانند دست به حمله بزرگ بزنند. روسیه بخشای از خارکیف را در ماه می اشغال کرد و این بزرگترین پیشروی مسکو در 18 ماه گذشته در اوکراین دانسته می شود. به گفته جنرال سیرسکی، اوکراین نیز در حال تقویت خطوط دفاعی خود در منطقه است. در همین حال وزیر خارجه ایالات متحده در سفر به پراگ با همتای چکیش در مورد جلوگیری از تبلیغات نادرست روسیه بحث کرده و گفته است که مسکو تلاش می کند بین متحدان حامی اوکراین درز ایجاد کند.
بیشتر از خبر،
در اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان حدود 300 منبع آب از بین رفته. بیشتر منابع آبی که از بین رفته در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت قرار دارند. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان می‌گوید که سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان افغانستان حدود 300 منبع آبی را از بین برده است. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های ریاست انکشاف دهات این ولایت گزارش داده که بیشتر منابع آبی در ولسوالی‌های بغلان مرکزی و برکه این ولایت که شامل ده‌ها چاه عمیق، چشمه و شبکه‌های آبرسانی هستند، از بین رفتند. مقام ها گفتند که منابع آبی تخریب شده شناسایی شده و کار روی بازسازی آن با همکاری اداره های امدادرسان آغاز خواهد شد. در همین حال صابر باشندی بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت مردم به خاطر عدم موجودیت آب صحی با مشکلات شدید روبروند.
سیلاب ها چاه ها و منابع آبی ما را از بین برده است و اکنون هیچ کس در منطقه به آب پاک دسترسی ندارد. ما اکنون به خاطر نبود آب صحی با مشکلات شدید مواجه هستیم. حکومت و اداره های خارجی امدادرسان برای ما آب پاک را فراهم کنند، چاه های عمیق حفر کنند.
استقلال باشنده ولسوالی برکه این ولایت به رادیو آزادی گفت
دلتا خلق دیر زپل شوی زانی زنینو ترسنگ مونگ ماری زنینو
سلاب ها چاهای عمیق آبی آشامیدنی رو از بین برده است. مردم در بخش آبی آشامیدنی صحی با مشکل مواجه هستند. از هر چیزی دیگری نیاز بیشتر به آب وجود دارد.
دلتا خیلی بانسوسون سخم و خواهشتا چه دلتا راش و دی مشکل به حل گول که زمونگ سلام رست و کرست.
تلاش کردیم دیدگاه جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به تماس‌های ما پاسخ نداد. اما آقای سایق پیش از این روز دوشنبه هفته جاری در یک پیام ویدیویی فرستاده شده به رسانه‌ها گفته بود که آنها تلاش می‌کنند که به همکاری نهادها و مؤسسات خیریه آب آشامیدنی صحی را به مردم فراهم کنند. این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف روز یکشنبه هفته روان گفته بود که مردم در مناطق سیلاب زده دسترسی لازم به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام کردن را ندارند. یونیسف همچنان گفته بود که هر روز برای یک نفر که در مجموع 22 هزار نفر می شود 15 لیتر آب را از طریق تانکرها توزیع می کند. این اداره ملل متحد یک روز پیش از این گفته بود که از 10 الی 17 ماه می به شمول بغلان در ولایت های مختلف افغانستان در نتیجه سیلاب ها 449 تن کشته و 1780 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت انرژی و آب حکومت طالبان روز چهارشنبه تا یک اعلامیه که خبرگزاری دولتی باختر آن را منتشر کرده، از بلند رفتن سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها در حوزه‌های دریایی افغانستان نیز خبر داده است. در اعلامیه آمده که پیش‌بینی‌های بیشتر از این باران‌های ناگهانی و جاری شدن سیلاب‌ها در دریاهای پنج آمو و کابل شده که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، غور، کنر و لغمان شامل آن می‌شوند. در اعلامیه از مردم خواسته شده که در این روزها از هر نوع رفت آمد در گوشه و کنار دریاها خودداری کنند. رادیو آزادی.
شماری از جوانان در ولایت فراه می گویند که به دلیل رسم و رواجهای ناپسند حاکم در جامعه و تویانه های گزاف نتوانستند که تا حال ازدواج کنند و مجبور هستند بقیه عمرشان را در مجردی سپری کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
متاسفانه نتوانستیم پیسی امو تویانه امو پیسی عریسی خود ما برابر کنیم که ما دوبار در ایران ما گرفتار شدیم به اردوگاه. تمام پول کنج ما کار کردم و هم از بین رفت و متاسفانه اینمی تا مانده این مشکل ما.
سید نعیم 36 ساله یکی از صدها جوان محلی است که به دلیل رسوم فرهنگی در ولایت فراه هنوز نتوانسته که مراسم ازدواج خود را برگزار کند. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید:
من مدت 6 ساله که نامزد شدم و پول تویانه ما خیلی زیاد بود، تقریبا 9 لک امرای عریسی که بکنم من تقریبا 11 لک افغانی مصرف داره و متاسفانه من تیمی 5-6 سال چهار بار من کوشش کردم که برم خارج از افغانستان. دو بار ما به ایران رفتم، حتی تا مرز ترکیه هم رفتم، بخاطر چون ما یک فامیل غریبی هستیم، مثلا کاربار چیزی نداریم.
محمد جواد یک باشنده دیگر فراهم از مشکل مشابه سخن میگوید. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی و تویانه بلند تا حال مجرد مانده است. جواد 25 ساله در جاده ریاست معارف فراه دکان لبنیات فروشی دارد، اما او به رادیو آزادی میگوید که کسب و کار خراب است و تویانه بلند.
بسیار پیشکش هم بلند است که ما متکسر دیدم که بدون چیز، بدون کدام چیز 8 لک 8.5 لک 9 لک افغانی بسیار زب باید 8 لک 9 لک باید 3 لک 3.5 لک 3 لک بیاد.
او میگوید که اگر وضعیت چنین باشد ممکن است تا چندین سال دیگر هم نتواند ازدواج کند. چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه یک فرمان 6 ماده‌ای را در مورد ازدواج و حقوق زنان صادر کرد. او به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستور داده تا از هزینه های زیاد عروسی و تویانه گزاف جلوگیری کند. مولوی عبدالمجید صمیم رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فراه است. او مشکلات موجود را میپذیرد اما میگوید که در این راستا اقدامات هم صورت گرفته است.
مشت پشیر که دقا عزت ترین نکاح
برای ما در شریعت نکاحی با عزت و نکاحی با برکت و خیر این است که هر قدر مهریه کم باشد بهتر است، زیرا این مهریه نه از پدر است و نه از برادر دختر. این قوای است و ما همیشه به مردم توصیه کردیم که شما کوشش کنید که این مهریه را کم کنید.
دقا محرون ایسر علش
که فعالان محلی میگویند که تویانه زیاد و مصارف بیجا و کمرشکن در محافل عروسی باعث مهاجرت های غیر قانونی و مشکلات خانوادگی شده است. یک فعال حقوق زن که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی چنین میگوید:
خانواده ها باید همین بحث تویانه سعی بکنن که آسان بگیرن، شرایط برای جوانای ما سخت نکنن، سعی بکنن تا خیلی زیاد از جوانان پول تویانه نگیرن.
یک فعال محلی دیگر هم دیدگاه مشابه دارد:
متاسفانه رسم و رواجهای ناپسند در افغانستان پیامدهای بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار هولناک داشته، از او جمله مصارف های بسیار گزاف و مصارف های تویانه بسیار گزاف و بیمورید باعث شده که یک سریت جوانای ما بخاطر ازدواج مهاجرت بکنن و کشورهای دیگر، و این باعث شده که از یک طرف خیلی دخترها در خانه مجرد بمانند و بیشتری از جوانا مهاجرت بکنن نتانند ازدواج بکنن.
اما حال بسیاری از جوانان مثل سید نعیم میگویند که با چنین رسم و رواج های ناپسند و حاکم در جامعه
باید نگفته شود.
این فرهنگ باید گم شود، این فرهنگ باید از بین برده شود و مثل ما هزاران جوان گفتیم که به این مشکل دچار است.